زنان دو معارض قرار گرفته، دلنگرانی برای زنان در داخل ایجاد کرده. عرض بکنم که نگاه های فمینیستی غیر متعهد به زنان رو چقدر فعال کرده. ولی باید اون نقطه توجه و تمرکز اولویت بندیمون نسبت به نظام مسائل زنان رو در جا و نقطه درستی قرار بدیم که از توش این همه در واقع بلبشوی حوزه فرهنگی اجتماعی زنان رو ما مشاهده نکنیم.
متشکرم خانم دکتر، ممنونم که با ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خب بریم بحث رو ادامه بدیم با سرکار خانم قزلباش. خانم قزلباش، بحث پوشش و اظهار نظرهای مختلفی در این مدت شده، حرفای زیادی زده شده، نقد و نظرها زیاده، ولی اون دیدگاهی که رهبری راجع به پوشش زنان دارن و اینکه بر مبنای اصول عقلی و منطقی چطور این پوشش کمک میکنه به حفظ و صیانت از زنان در جامعه، از اینجا بحث رو با شما پیش ببریم.
بله، خواهش میکنم. درباره پوشش من فکر میکنم که خودم به عنوان یک دختر مسلمان معتقدم که اون سطحی از حجاب رو که اسلام برای یک زن پیشنهاد کرده خیلی خوبه، یعنی کاملا معقوله، با فطرت و طبیعت انسان هیچ تضادی نداره. یه وقته خودم مثلا مورد چالش قرار گرفتم، گفتم نه، این نه با عقل به اصطلاح ناسازگاره، نه با فطرت ما. حجاب یعنی یه چیزی که کاملا به اصطلاح با طبیعت ما سازگار هستش. اما اینکه اینقدر نگاه ها بهش حساس شده از یه جای دیگه آب میخوره. ببینید، سوفسطایی ها که در حدود 3000 سال قبل از میلاد بودن، اینا تجربه گرا بودن، آدمای خیلی به اصطلاح سکولار بودن. اینا یکی از اون سوفسطایی افلاطون توی یکی از رساله‌هاش آورده که یکی از سوفسطایی ها میگه که خداوند در بعد به تولد انسان دو چیزو بهش عطا کرد، حیا و عدل، عدالت. بس یعنی ببینید، وقتی که اون سوفسطایی 3000 سال قبل این حرفو زده، بنابراین این چیزا در بعد به نگاه یک چیز طبیعی همه انسان ها میتونن تا حدی اینو داشته باشن. من معتقدم که اگر ما بخوایم درباره اون نگاهی که خود اسلام به زن و به حجاب داره بیشتر به اصطلاح نگاه توسعه بدیم تو جامعه، اینه که شاید باید این مقدار رویکردهامون رو عوض کنیم.
متشکرم، ممنونم از شما خانم محمودزاده. در بحث در واقع نگاه ما به زنان و اینکه در واقع جامعه اسلامی چطور به زنان نگاه میکنه، بالاخره اون نکته‌ای که خانم قزلباش گفتن با ادبیات مختلفی هم میگن، در واقع من فکر میکنم چیزی که ایشون میگن در واقع همون تصویرسازی است که طرف مقابل داره میگه. یعنی طرف مقابل داره میگه که آقا این یه بار، حالا مثلا با حجاب دارن مردم از این چه حرفایی که از اون ور میاد، کما اینکه اون رسانه‌ای که داره این حرف رو میزنه اتاق فرمانش معلومه کجاست، یعنی معلومه که از کجا در واقع نشأت میگیره. شما تفاوت فرهنگی جامعه غربی و جامعه اسلامی ایرانی و خروجی هر دو رو که ببینین متوجه میشید که اینجا پاسداشت همین حفاظ و حجاب و حیا چقدر منجر به استحکام نهاد خانواده شده.
خانواده برای استحکام نهاد خانواده،
بله، یعنی اصلا اون چیزیست که دنیای غرب الان آرزوی نهاد خانواده رو داره. بله. و اینا چیزی نیستش که در واقع با تحصیل کردن در دو واحد دانشگاهی بخوان مثلا بخوان نهاد خانوادهش. نهاد خانواده از فطرت انسان ایرانی اسلامی در میاد، از سنت ایرانی اسلامی در میاد، از قرائت اسلامی و ایرانی در میاد. اون چیزی که ما الان در جامعه باش مواجهیم اینه که هر دو خانم بزرگواری که الان اینجا در استودیو حاضر هستن، هر دو با افتخار محجبه هستن و خیلی از این خانم هایی که ما در خیابان ها هم میبینیم با حجاب هستن، محجبه هستن، حالا به اشکال مختلفش. این یعنی که جامعه ایرانی احترام میگذاره و جامعه ایرانی این رو بر مبنای دستورالعمل و تذکر و نمیدونم آیین نامه و قانون اساسی که اینا تو خیابون جن، اینا بر مبنای خواست فطری و بشری و اسلامی و دینی خودشون است که در واقع این از این منظر، از این منظر فکر کنم بحث رو بتونیم جلو ببریم. خانم دکتر محمودزاده، این که چطور شده که این همه تبلیغات کردن، این همه کار کردن، این همه در واقع سرکشی کردن، اما هنوز
زمین سازی کردن.
آره، ما کسایی که با حجابن، اکثریت جامعه، با افتخار میام، با حجابم افتخار میکنم، با حجاب میچرخم، حجابمو دوست دارم، حجاب انتخاب اولشه، حجاب انتخابشه. نه. یعنی این که ما میگیم انتخابه، مگه الان اینم حیفم میاد نگم، من خیلی دوست داشتم این بحث رو، شما الان مگه اون تصویری که اونا کردن از خارج از کشور اینه که الان سر هر خیابونی دو تا ون و دو تا ماشین و دو ستون سرباز وایستده که ای وای الان اگر بی حجاب بود؟
شما
نخه
باشه.
شما از همین ابتدای خیابون ولیعصر، یعنی در پارک وی بریم جلو تا ته همین خیابون ولیعصر، ببین چند تا ماشین وایساده، چند تا سرباز وایساده، از چه کو
اصلا نیست.
منتقدینی که الان میگن که آقا مثلا چرا مثلا حالا یه خود آرومتر گرفته شد و اینا، اصلا اول انتقادشون همینه.
بله.
خب بعد وقت بشماریم تعداد خانمای با حجاب رو ببینیم. پس این
یعنی الان هم که مثلا قانونش، ما متاسفانه اینجوری هست که بعضی میگن خب چرا قانونش خیلی رعایت نمیشه؟ اون قانون که هست،
بله.
قانون عفاف حجاب بله. رو داریم، از قبل هم داشتیم، بله. قبل از مصوبه مجلس هم داشتیم، یه برنامه هم ما توی بله. همین رادیو داشتیم راجع به همین مسئله بوده. منتها همین الان شما افراد زیادی از بانوان و خانم‌های محترم رو می‌بینید که با پوشش هستن، حالا یا روسری
نه اجباری هست، نه اتفاقی هست،
با اینکه هیچ مثلا در واقع الزام به قانونی الان ظاهراً در واقع نیست.
یعنی پس این معناش چیه؟
یعنی نه اینکه انتخاب خودشون،
انتخاب خودشونه
و آزادانه این رو در واقع انتخاب کردن. بحث ببینید حجاب و عفاف، خب بحث خیلی شاید چالشی هم از همین نظرهایی و منظرها و روکرتهایی که بحث میشه. مقام معظم رهبری فرمایند که مبنای غرب توی حمله و در واقع این که مانع هست، میان میگن حجاب واقع مانع پیشرفت زنان هست. یعنی تو اگر چادر داشته باشی، اگر مثلا حجاب داشته باشی، نمیتونی تو عرصه های مختلف زن موفقی باشی،
احسن.
پیشرفت کنی. میفرماین که ببینیم ما باید این مبنا رو به هم بزنیم،
احسن.
و دقیقاً جمهوری اسلامی مبنا رو به هم زده است. وقتی ورزشکار ما میره با حجاب و مدال میگیره، وقتی یه خانومی مثلا با حجاب داره نرم افزار جنگی میسازه، وقتی یه خانومی با حجاب کامل داره مثلا پهپاد میسازه، تو عرصه‌های مختلف پزشکی، جراحی، عرصه‌های مختلف کامپیوتر و تمام عرصه ها صنعتی، در واقع اقتصادی، فرهنگ، اجتماعی، خانوم ها در جمهوری اسلامی با حجاب بسیار هم موفق هستن و آمارشون هر گونه که شما نگاهی رشد داشته. آمار پیشرفت زن از نظر هیئت علمی دانشگاه، از نظر اساتید دانشگاه، از نظر پزشکان زنی که ما بعد از انقلاب، بعد از سال 57 به بعد در واقع داشتیم و تا تمام عرصه ها نشون داده. یعنی جمهوری اسلامی اومده با عمل کرده خودش تو این عرصه که زنان بسیار موفقی داره تو عرصه های مختلف که با اتفاقا با حجاب هم هستن، مبنای غرب تو این مسئله به هم زده که آقا حجاب و پوشش مانع پیشرفت نیست. این مهمه. ببین شما وقتی در واقع میای ذهنیت افرادی رو به هم بزنی که سالها سعی کردن این ذهنیت رو برای طرف بسازن،
احسن.
رسانه ها
مال یه روز دو روز هم نیست،
نه، سالها سعی کردن این ذهنیت رو بسازن که آقا اگر شما حجاب داشته باشین پیشرفت نمی‌کنین. مهمترین و اولین گام پیشرفت زنان این است که کشف حجاب کنن، همونطور که تو زمان رضا شاه مثلا اومدن، رفتن حالا تو بحث آتاتور کنیم در بحثای دیگه نمیخوام الان واردش بشیم، اومدن گفتن خب میخوایم متمدن بشیم مثل اروپا رشد کنیم، اول باید کشف حجاب بشه. خب پس این برمیگرده به سالهای سال قبل.
اشرف در کتابش میگه که پدر من سعی کرد که حجاب رو برداره که فرهنگ رو عوض بکنه.
بله.
برادر من برعکسش عمل کرد. تاش تلاش میکرد که فرهنگ رو عوض کنه که حجاب خودش برداشته شه. یعنی که حضرت عالی میفرمایید مال الان امروز نیست.
داره.
خیلی ساله. بله.
زمینه طولانی داره. جمهوری اسلامی با این کارهایی که انجام داد اومد در واقع این مبنا رو به هم زد تو ذهن مخاطب. و این کار بسیار مهم هست. اون فتح الفتوحی که خود امام میفرماید که ما با بسیج و با نیروهای جهادی فتح الفتوح کردیم، یه جنبش همینه که شما ذهن مخاطب رو از اون پیش زمینه ذهنی خیلی عمیق اینو فرو بریزی، این یه انقلاب توش وارد بشه که نه، بس زن محجبه هم میتواند در عرصه‌های مختلف پیشرفت کنه، حجاب مانع نیست.
حسن.
به همین جهت تو بعضی از دیدارهای دیگه خود رهبری فرمودن که در واقع خانم های وظیفه‌ای که داره خیلی امروز تو جمهوری اسلامی بر عهده‌شونه اینه که تو زمینهای مختلف برن پیشرفت کنن.
احسن.
تو زمینه علم آموزی، تو زمینه در واقع پیشرفت تو عرصه های مختلف. چرا؟ چون ثابت کنن که نظر اسلام درسته و میتواند تبدیل به عمل کرده واقعی در جامعه بشود.
بله.
چون بعضی میگن یه سری ریالیسته، یه سری نمیدونم بحث تئوریه، فقط تفکر جهانبینی فلان. نه، شما باید بیاری اینو تو عمل نشون بدی، الگوهای عملی. یعنی آیا ما الگوی عملی، ما اینقدر الان الگوهای عملی داریم که طرف هنرپیشه بوده در غرب و اومده بعدن یه مقدار آشنا شده، اومده در آن محجبه شده داوطلب خودش و داره میگه. ما ببینید یکی از کارهای فرهنگی که باید انجام بدیم برای قشر جوانمون اینه که نگیم فقط جمهوری اسلامی داره میگه. نه، ما نمونه های بسیار موفقه تجربه شده یه زیسته داریم در غرب که اینا بعد از اینکه تمام این مراحل برهنگی و فساد رو پشت سر گذاشتن، برگشتن خودشون معجبه شدن.
اصلا خواهم دکتر یکم بگم عقبتر.
بله.
شما در همین کشور غربی قوانین سخت گیرانه در واقع پوشش داشتن،
پوشش در دانشگاه ها ما کتاب شده،
دانشگاه ها در مناطق گردشگری در همه جا.
بله.
عکسش هم هست.
بله.
و اصلا شما باور نمیشه، میگیم مثلا فرانسه سال فلان، مثلا انگلستان سال فلان، یعنی به لحاظ پوشش در همین سریال قدیمی هم میشه دید که در واقع چقدر لباس دارن و اینها. بعد رفتن یک سیری رو در واقع تی کردن، آمدن.
بله.
نهاد خانوادهشون به هم خورده، کیان خانوادهشون به هم خورده، فرهنگشون ریخته به هم، روابط اجتماعیشون خورده به هم، هزار تا اتفاق افتاده. حالا دوباره خیلی از اینا دارن برمیگردن. یعنی شما هم در جنبش ها و هم در گفتمان ها،
دقیقاً عامل اصلیش همون برهنگی و فساد بوده. یعنی اونجا شروع شده.
از دقیقاً همینه. دقیقاً
همین. اینا همه کارهای تحقیقاتی شده. ما تو نهاد رهبری در دانشگاه ها سالهاست کتابچه‌ای در واقع کار شده که قوانین پوشش در دانشگاه‌های جهان، که متأسفانه ما در دانشگاه‌های خودمون تو بحث اجراش ضعف داریم.
بله.
یعنی در جهان هم اینطوری نیست که شما فکر کنی مثلا هر کس با هر مدل لباسی و هر مدل آرایشی میتونه وارد کلاس دانشگاه بشه. نه،
اصلا اینطور نیست. منتا خانم دکتر دقت کنیم، من اصلا اساس حرفم اینه، حضرت آقا بخش رسانه رو خیلی تاکید میکنن. اصل حرف اینه که آیا اون کارت پستالی که هالیوود و سینمای غربی به عنوان تصویر جامعه غربی میفرسته درسته؟ آیا اون تصویر کارت پستالی، اون رویای آمریکا، اون رویای غربی، آیا واقعا همینه؟ شما نگاه بکنید در همین هالیوود وقتی که داره در واقع رویای آمریکایی رو درست میکنه، کارت پستالشو برای کیا درست میکنه، چجوری درست میکنه، ما رو چجوری نشون میده.
بله.
یعنی اونجا که احتیاج داره به نیروی کار فرهیخته، نیروی کار دانشگاهی، شما نگاه میکنه که یک آدم تحصیل کرده یا از جوامع ما برم داره برای یه دفعه تبدیلش میکنه مثلا توی فیلم خودش به یک رئیس یک شرکت بزرگ معظم. بله. بزرگ یا این حرف
کاره تبلیغاتی.
و موقعی هم که سیاستش الان اینجوری شده که مثلا ترامپ میگه که من مهاجر نمیخوام بیام، به هزار یک دلیل نمیخوام مهاجر بیاد، مهاجر دستبندی داره دیگه تو اون دو سه جا، نیرو کارمو نمیخوام بیارم، بس اینجوری دیگه نمیخوام، به هر دلیلی. بعد شما نگاه کنید صنعت فیلم سازی اونجا، صنعت کارت پستال سازی اونجا حالا چجوری نگاه میکنن. شما رو نشون میده که از یه جامعه اینجوری اومدی رفتی اونجا تروریست شدی، رفتی اونجا کشتن دیه بچه‌تو کشتن، دو تا بچه‌تو کشتن، اون یکی رو سرشو بریدن، میترسونت که نیای. خب حالا همین صنعت فیلم سازی هالیوود و غربی نگاهش به جامعه ما چیه؟ چجوری داره درست میکنه؟ چجوری داره با هنرمندان خودش، با کار هنری خودش نشون میده که
خب دقیقا ببین رسانه های اونها طبعا من نمیخوام بگم 100%، خب ولی مثلا 70-30.
بله.
در راستای سیاست های سیاست مدار
سیاست رسمی شونه.
رسانه های ما متاسفانه این
دقیقا برعکس 10-90
دقیقا برعکس.
شما نگاه کنید. بله. الان در همین سینمای ما و نمایش خانگی، همین 10 فیلمی که در همین 3 ماه اخیر رو نمایش خانگی رفته، جنایت، خیانت، تجاوز، نمیدونم روابط چندزلی و و و و و و و و هر چه که ما دوختیم در این چند سال اینا شکافته.
بله.
خب کارهایی که نمایش خانگی و چیزای شبیه این یا تو سینما.
بله.
مثلا شما الان من اسم نمیارم، یعنی یک فیلم شنی نمیدونم بله. فلانه اصلا آها کی به شما اجازه داده؟ بعد شما تازه می این توقفش میکنی. منظور این که در بخش رسانه من نفر یک دقیقه برای جمع‌بندی خواهش می‌کنم که در مورد بحث رسانه صحبت بکنیم و بحث بکنیم در مورد این که خب حالا به لحاظ رسانه ای چه کار باید بکنیم. خانم دکتر غزل باش بفرمایید که ما چجوری تصویر سازی بکنیم زن ایرانی رو در حوزه رسانه. یک دقیقه در خدمت شماست.
بله خواهش میکنم. ببینید من فکر میکنم همون تصویر معقول و طبیعی که از یک زن مسلمان میشه ارائه داد خودش حاوی چیزهای خیلی مناسبی است. مثل همون پوشش، مثل به اصطلاح اینکه زن هم یک موجود آزاده، میتونه تحصیل بکنه، میتونه فعالیت بکنه در جامعه. فکر میکنم که ما یه مقدار زبانمون رو بروسته بکنیم در اینکه یک زن ایرانی رو، یک زن مسلمان رو بخوایم نشون بدیم و به خصوص اینکه اون رو، اون ابعاد انسانیش رو اگه بهش خیلی توجه کنیم، اون جنبه‌های فردیتش رو اتفاقا بیشتر نشون بدیم، خیلی با ارزش داره و کمک میکنه که ما بتونیم این زن رو بهتر نشون بدیم.
متشکرم. خانم تو بفرمایید چیکار کنیم در رسانه.
بحث رسانه ببینید، مقام معظم رهبری هم تاکید کردن که مراقبت کنند عاملی برای ترویج تفکر غلط غربی ها در مورد زنان نشوند. این توصیه احسن. هست که ترویج نکنن اون تفکر غلط رو. یک. دو، در عرصه ها بیان نظر اسلام رو بگن نه حرف اونها رو. یعنی رسانه وظیفه‌اش اینه، یعنی این در واقع نقش راهی است که برای رسانه ها دادند. حالا در چه عرصه هایی؟ یک، حجاب و پوشش، پوشش مناسب. دو، همکاری بین زن و مرد. زن و مرد در واقع در اسلام اینطوری نیست که مقابل هم قرار بگیرن، به جنگ هم برن مثل تفکر فمینیستی. نه، اینها باید همکار هم باشن تو عرصه های مختلف فردی و خانوادگی و اجتماعی. بعد فرمودن ضرورتش هم چیه؟ نظر اسلام افتخارآمیزه. ما اصلا نقصی نداریم اینجا که بخوایم مثلا کمبودی داشته باشیم، بخوایم از جای دیگه مثلا به ودیعه بگیریم. اگر بعدم میفهمه اگر این نگاه در مجامع داخلی و بین المللی درست مطرح بشه، بسیاری از افراد به خصوص بانوان به سمت اسلام میان، چون اسلام اون چه هست که مطابق با فطرت اونها و طبیعت اونهاست و داره ارزش و ارزش گذاری برای زنان قرار میده، نه اینکه در واقع بخواد چیزی رو به اونها تحمیل کنه.
متشکرم از سرکار خانم، متشکرم از شما خانم. تشویق اینجا بحث خوبی شد، بحث چالشی شد. ممنونم که نقطه نظرات خودتون رو خیلی شفاف اعلام کردین. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو فرهنگ برنامه رصد. برنامه این هفته ما هم به پایان خودش رسید. از همه شما کمال تشکر رو دارم که به بحث ما گوش کردین. خدا یار و نگهدارتون باشه انشالله.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
کبرا موسوی قهفراخی.
این جاده ها که حوصله را سر می آورند، مقصد اگر تو باشی پر در می آورند. گاهی به هیئت گلی و گاه شکل ما، کی ساحران ز کار تو سر در می آورند. تو زرد کوه و کوه نوردان کهنه کار، از تو مثال های مکرر می آورند. از شانه های مرتفعت هر چهار فصل عطارها گیاه معطر می آورند. بر سینه‌ات کرفس دم برف اشوه کرد، کم کم زمرد از دل مرمر می آورند. در دامن تو کوه گل سرخ پا گرفت، از باغ تو گلاب به غم سر می آورند. نظر امامزاده دو خاتون چشم هات، زوار سرسپرده کبوتر می آورند. از خشت خشت قالی چالش تورت هنوز گلبوته های سرکج سر برمی آورند. افسانه های دلکش و آواز های خوش نی را به شور برده و شکر می آورند. هی در بگ آنقدر که خوشی مشتلق بده، بر مادیان سرخ سمنبر می آورند. ای سرزمین مادری، از باغهای تو هر فصل شعر میوه نوبر می آورند. امن غزالان تنگ صیادند، دو آبشار شگفت بهشت آبادند. ترانه های محلی دوست داشتنی که هرچه غمگین باشند باز هم شادند. دو باغچه که پرند از پرنده و پرچین، دو باغ خان نه یقیناً دو باغ بغدادند. دو قصه سینه به سینه سر زبان همه، دو چشم مست که در فن شعر استادند. دو سیب شعر که از دست جبرئیل غزل زمان وحی به زنبیل ماه افتادند. ظریف کاری از این دست کار هر کس نیست، ورای ذوق سرانگشت های بهزادند. دو دشت ناز که کل قلمرو ما هست، دو شاهکار که زیبایی خدا دادند. دو چشم روشن تو این طبیعت بکرند، و چشمهای منان اسبهای آزادند.
صدای شاعر.
پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خوبان
رادیو سلام، وقت شما به خیر و نیکی باشه. در 21مین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در استان کرمانشاه در محضر جناب آقای دکتر میرحسن رحیمی هستی، فرماندار محترم شهرستان سرپل زهاب. و چقدر من خوشحال هستم که ایشون در جمع فرهنگیان، کتاب دوستان و علاقمندان حوزه کتاب حضور پیدا کردن. می‌خوایم صحبتشون رو بشنویم. درود بر شما، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون در رادیو فرهنگ. همونطور که مستحضرید، خب شهرستان سرپل زهاب به واسطه زلزله سال 1396 دچار آسیب‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف و علل خصوص در حوزه زیرساخت‌های مربوط به حوزه کتاب و کتابخانه حوزه فرهنگ شد. عمده کتابخانه‌های شهرستان سرپل زهاب در ایام زلزله تخریب شدند و متأسفانه از اون زمان تا کنون در واقع ساخت و ساز و یا بازسازی در این حوزه انجام نشده و یا به بهره برداری هنوز نرسیده. خب شهرستان سرپل زهاب با توجه به فقدان این زیرساخت‌های عمرانی علل خصوص، هم به واسطه حضور نخبگان دلسوزان حوزه کتاب از کل کشور در بعد از ایام زلزله و همچنین پیگیری‌های نخبگان و اندیشمندان و کارشناسان مختلف و افرادی که اهل مطالعه و دوستدار علم و دانش بودن، از خود و افراد و جامعه بومی شهرستان سرپل زهاب خوشبختانه پای کار اومدن. این روند در واقع توسعه علم و دانش و کتاب و کتابخانی در شهرستان سرپل زهاب متوقف نگردید و خدا را شکر از طریق بخصوص امور کتابخانه های استان کرمانشاه و همچنین شهرستان سرپل زهاب و در واقع حمایت خیرین عزیز، کارهای بسیار خوبی در سطح شهرستان سرپل زهاب انجام گرفته. علاوه بر تشکر ویژه دارم از سرکار خانم نجفی، همکار عزیزمون در رادیو فرهنگ، که یکی از در واقع افرادی بودند این مسیر رو تداوم و استمرار بخشیدن. خدمتتون عرض بکنم در واقع فعالیت بسیار خوبی در حوزه کتاب و کتابخونی در شهرستان سرپل زهاب انجام شده. اعتبارات بسیار خوبی امسال از محل کمیته برنامه‌ریزی توسعه شهرستان برای در واقع بازسازی و تکمیل کتابخانه‌ای که در ایام زلزله آسیب دیده بودند رو اختصاص داریم و انشالله تلاشمون این هستش که تا 6 ماه اول سال آینده کتابخانه در واقع علامه امینی شهرستان سرپل زهاب رو به افتتاح و برداری برسونیم. در کنار اون مجتمع فرهنگی هنری داریم که بخشش در واقع اختصاص به حوزه کتاب و کتابخانی و هنرمندان مختلف حوزه‌های فرهنگی داره. انشالله شاید تا 15-20 روز دیگه ما اون رو در واقع به بهره برداری خواهیم رساند. اینو یادتون باشه این از مسابقات سفر مقام معظم رهبری بود، یعنی سال 1390 تا الان، ولی با پیگیری‌ای که جامعه استاندار محترم انجام دادن، اعتباراتی که گذاشته شد، انشالله تو در واقع ماه آینده حتما به بهره برداری خواهد رسید و بخشی از مشکلات زیرساختی شهرستان سرپل زهاب و نبود فضاهای در واقع فرهنگی رو انشالله جبران خواهد کرد. در واقع اگر اون اندیشه، اگر اون ذهن فعال و پویا و خلاق باشه در حوزه کتاب و کتابخانی، حتی با وجود کمبودها و نبود زیرساخت ها میشه در واقع در این حوزه پویایی و فعالیت مهم و تاثیرگذاری و رقم زد. نمونهش همین مناطق روستایی ما هستش. خیلی از جوانان، خیلی از دختر خانم‌ها، آقایان پای کار آمدن و فضای بسیار خوب و تاثیرگذاری رو در این حوزه رقم زدن و همونطور که مستحضر هستید، در واقع زیربنای توسعه هر کشوری، توسعه در حوزه کتاب و کتابخانی و فرهنگ کتابخانی است که انشالله برنامه ما این هستش که در شهرستان سرپل زهاب با استفاده از توان و ظرفیت نخبگان، بخصوص نخبگان شهرستان سرپل زهاب که ظرفیت بسیار عظیمی هستش، نیروهای بسیار توانمند و تاثیرگذاری در حوزه استان داریم، انشالله بتونیم یک پویایی خاصی رو در شهرستان سرپل زهاب ایجاد بکنیم.
از اینکه همسفر شدید با سمیه نجفی در سرزمین مادری کژال ایران متشکرم.
گفت و
شنود.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟